با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این بخش خبری و تحلیلی کوتاه از رادیو فردا. پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی در جریان سفری به شاهرود بازداشت شد. حسین امیر عبداللهیان در مسقط پیام جمهوری اسلامی را تسلیم پادشاه عمان کرد. و خواهر حمید قره حسنلو از لغو حکم اعدام برادرش خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در کنار شما. میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی روز چهارشنبه در شاهرود بازداشت شد. آقای یونسی، می‌بخشید رضا یونسی فرزند او، با تایید این خبر به رادیو فردا میگوید پدر و مادرش برای دیدار با پدر بزرگ و مادر بزرگش به شاهرود رفته بودند که آقای یونسی با حضور 6 مأمور لباس شخصی بازداشت شد. به گفته فرزند او دلیل بازداشت مشخص نیست.
وقتی مامورا حمله میکنن پدر مادرم اعتراض میکنن که شما هم بعد حکم بازداشت نشون بدید که نشون نمیدن، و همین که بهشون میگن ما محل کارمون و زندگیمون در تهران مشخص هستش، هفته یک بارم عملا دارم میرن اوین ملاقات علی، و اگه شما میخواستید بازداشت کنید هم تهران میتونستید بازداشت کنید. چه دلیلی داره که حالا که ما دو روز مسافرت اومدیم، اون هم دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ که سنی ازشون گذشته، تو این شرایط بخواید به خونه اونا حمله کنید و اونجا بازداشت کنید، در حالی که به راحتی میتونستن تهران بازداشت کنن.
میر یوسف یونسی که 69 ساله است سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی را دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مسقط پیام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را تسلیم پادشاه عمان کرد. آقای امیر عبداللهیان پس از این دیدار با اشاره به نقش سنتی عمان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت تهران با هدف دستیابی به نتیجه مذاکره می کند و طرف غربی را به ریاکاری متهم کرد.
ما دست بسته هم نیستیم در صورتی که غربی ها بخوان رفتارهای ریاکارانه و مداخله جویانشون رو ادامه بدن، ما در مسیر پلن دیگه‌ای حرکت خواهیم کرد.
حکومت ایران اصرار دارد که همچنان پیگیر احیای برجام است و میگوید از کشورهای غربی هم پیام‌هایی در این زمینه دریافت کرده است. و اما در خبری دیگر، فاطمه قره حسنلو خواهر دکتر حمید قره حسنلو در گفتگو با رسانه اعتماد آنلاین گفت حکم اعدام برادرش پس از بررسی اسناد و مدارک لغو شده و نادرستی حکم محاربه قطعی شده است. او با ابراز امیدواری نسبت به تعیین قرار وثیقه برای برادرش گفت که او فعلا به زندان منتقل شده است. حمید قره حسنلو رادیولوژیست 53 ساله یکی از 5 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در کرج است که همگی با حکم اعدام روبرو شدند. در ارتباط با این خبر گفتگویی را داشتم با امید شمس حقوقدان در لندن. با توجه به روندی که این دادگاه‌ها داشته، روند پرسرعتی بود در صدور حکم و پس از اون چرخشی که این لحظه شاهد هستیم در ارتباط با اجرای این حکم، این مسئله رو به ذهن متبادر کنه که آیا واقعا آنچه که روزنامه اعتماد پیش از این اشاره کرده بود در خصوص نامنگاری یک شخصیت سیاسی برجسته و قدیمی میتونه تأثیرگذار باشه، یا مسائل دیگری هست که تقریبا میتونه روی این احکام و احکام مشابهش در آینده تأثیرات خودش رو به جا بذاره.
آنچه که از اخبار اخیر میشه نتیجه گرفت این هستش که این حکم همچنان از سوی مقامات قضایی در یک وضعیت معلقی قرار داده شده با توجه به فشارها و نگرانی‌های مهم و گسترده‌ای که افکار عمومی چه در داخل ایران چه در خارج از کشور دارن و دولت‌های مختلفی که ابراز نگرانی کردن و فشار میارن بر جمهوری اسلامی برای اینکه این احکام ناعادلانه رو متوقف بکنه. به نظر میسته که قوه قضایی همچنان در حال سنجیدن شرایط و وضعیت هست برای اینکه مشخص بشه که چگونه احکامی رو میتونه صادر بکنه. این خودش نشون دهنده این هستش که تا چه حد قوه قضایی در ایران وابسته به یک سری دستورات از بالا و شرایط و موقعیت ها هستش. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که البته این رو من عرض کنم که هنوز به نظر میسته که قوه قضایی رسما تایید نکرده مسئله لغو حکم اعدام رو، ولی با توجه به اصراری که اعتماد داره بر اینکه در واقع این حکم اعدام لغو شده، ضمن اون خبری که پیش از این داده بود درباره نامه‌نگاری به قوه قضاییه، نشون میده که چنین خبری احتمال صحتش خیلی زیاد هست و در شرایطی مثل شرایط فعلی به نظر میاد که قوه قضاییه داره تلاش میکنه که از در واقع دو تا تاکتیک یا استراتژی استفاده کنه. اگر ببینه که شرایط به نحوی پیش میره که افکار عمومی فشاری رو نمیارن و حساسیتی نسبت به این احکام ناعادلانه ندارن، در واقع این اعدام ها رو پیش بگیره و ادامه بده برای اینکه بتونه اون جمع قلیلی از حامیان حکومت رو که باقی موندن تهییج بکنه و به اونها به شکل قوت قلب بده که حاکمیت با قدرت در واقع با مخالفان و معترضان برخورد میکنه. اگر که فشارها افزایش پیدا بکنه، فشارهای بین المللی بر اونها افزوده بشه، سعی میکنه که در واقع عقب نشینی بکنه و شرایط رو به شکل دیگری بره. اما اون چیزی که از همه اینها مهمتر است و واضح و مبرهن است، روند رسیدگی قضایی بسیار بسیار مبهم، پر ایراد و واقعا مضحکه عدالت هستش که تا کنون ما در این دادگاه ها دیدیم تا این لحظه.
آیه شمس، میتونم اینو بپرسم؟ چون به روند رسیدگی اشاره کردید، این بس. که به هر حال ما همچنان شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه اینگونه قضیه رو وانمود کنه که به نوعی روند قضایی و معیارهای قضایی که خودش به اون اعتقاد داره در این مورد داره اجرا میشه. دلیلش چیه با توجه به اینکه به هر حال شکافی که ایجاد شده بین جامعه، یا بگیم اینطور بگیم بین دولت ملت، شاید به نوعی دیگه چنین عرصه‌ای رو اجازه نده یا مجالی نده به جمهوری اسلامی که بخواد دربارش صحبت کنه؟
ببینید، آنچه که ما در این مجموعه این احکام قضایی که تا کنون صادر شده برای معترضان میبینیم این هستش که حتی از اون روند فشل و پر ایراد قضایی خود جمهوری اسلامی هم پیروی نشده. در واقع اون جایی که اعمال فشار شده، اعمال فشار از درون خود حاکمیت، از نهادهای امنیتی، از در واقع مقامات ارشد حاکمیت، برای اینکه در واقع در یک مجموعه از روندهای فراقضایی این اعدام‌ها صورت بگیره. شما سرعت صدور احکام، سرعت اجرای احکام رو ببینید، اصلا در هیچ جای دنیا چنین چیزی ما نمی‌بینیم که برای جان یک انسانی به این سرعت تصمیم گیری بشه در چنین روندهایی. در واقع میشه گفت که این روندهای قضایی که ما می‌بینیم شبیه به در واقع اون چیزی هستش که در اصطلاح حقوقی بهش میگن summary trial، یعنی محاکمه های بسیار بسیار کوتاه و که شبیه به یه جور محاکمه صحرایی میتونه باشه و تنها هدفشون ارعاب و ترساندن هستش. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست، ببینید شما در شیوه دسترسی این متهمین زندانیان به وکیل، در نحوه دسترسی وکلا به پرونده ها، در شیوه اخذ اعترافات، در تمام این مسائل، ما الان مدل ها و الگوهای داریم، یعنی بالغ بر ده ها مورد داریم از معترضانی که در واقع در بازداشت ماموران کشته شدن، چه در این دوره چه در دوره های قبل. اینها نشون دهنده یک الگو در رفتار با زندانیان هست که منجر به اعتراف گیری و اخذ اعترافات دروغین و اجباری میشه. خب وقتی چنین الگویی وجود داره، این نشون میده که تمامی این روندهای قضایی که بخش عمده ایشون متکی بر اعترافات افراد هست، کاملا نقض اون روند دادرسی عادلانه هست.
حالا آقای شمس، چون وقتمون رو به پایانه، میخوام یک جمع‌بندی بکنیم. خیلی کوتاه میخوام به این اشاره بکنید که آیا ما باید انتظار این رو داشته باشیم که در ماه‌های آینده یا در روزهای آینده روندهای تازه‌تر قضایی رو از جمهوری اسلامی ببینیم یا تجدید نظرهایی رو ببینیم بیشتر؟
بله، من فکر میکنم که شاهد تجدید نظر خواهیم بود به چندین دلیل. اولش همین فشارهای عمومی داخلی و بین‌المللی هست. دلیل دیگرش این هستش که صدای حتی مقامات قضایی سابق هم در اومده درباره این روندها، برای اینکه اونها هم دارن اعتراض میکنن که اصلا این چه شیوه دادرسی هستش که شما اعمال میکنید، و این باعث شده که در واقع قوه قضاییه اساسا اون اعتبار اندکی هم که در بین طرفداران حکومت داره رو در خطر ببینه و در معرض از بین رفتن ببینه. در نتیجه باعث شده که به نظر من بازبینی بشه و این روندها به بسیار خوب باید استقبال کرد از این مسئله و امیدوارم که واقعا سر عقل بیاد قوه قضاییه و تلاش بکنه که یک روند عادلانه تری رو پیش بگیره.
امید شمس، حقوقدان در لندن بود. چند خبر کوتاه رو با آقایتون میرسونم. یک مرد 64 ساله با تابعیت دوگانه فرانسوی ایرلندی از 3 ماه پیش در مشهد زندانی است. داوود باقری و امیر عباسی، دو فعال رسانه‌ای، طی روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از بررسی دو طرح و لایحه در زمینه فعالیت روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرد. حسین امیر عبداللهیان در مسقط پیام جمهوری اسلامی را تسلیم پادشاه عمان کرد. پاپ فرانسیس میگوید بندیکت رهبر پیشین کاتولیک‌های جهان به شدت بیمار است. ایتالیا سفیر جمهوری اسلامی ایران را در واکنش به سرکوب به اعتراضات احضار کرد. رابرت مالی میگوید بسیاری از معترضان مسالمت‌جوی ایران در خطر اعدام هستند. همسر منوچهر بختیاری از ضرب و شتم او به دست ماموران زندان خبر داد. سفیر جدید اسرائیل در ترکیه پس از سالها تنش بین دو کشور معرفی شد. سازمان ملل میگوید تاکنون حدود 18,000 غیر نظامی در جریان جنگ در اوکراین کشته و زخمی شدند و آلودگی هوای تهران در ششمین روز از دی ماه پایدار ماند. اما در ادامه آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد سطح آمادگی این کشور برای انجام عملیات نظامی در ایران به طرز چشمگیری ارتقا یافته است. به گزارش اسرائیل آقای کوخاوی در مؤسسه مطالعات امنیت در تل آویو این صحبت‌ها را مطرح کرد. گفتگویی را داشتم با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل.
کاری رو که در اسرائیل میکنه آویو کوخاوی گفته این به هیچ وجه تازگی نداره، برای اینکه سال‌هاست اسرائیل با تمرینات مداوم و با در اختیار گرفتن تسلیحات بهتر خودش داره آماده میکنه که اگه لازم باشه ارتش اسرائیل به ایران حمله کنه. اما از طرف دیگه بیاین اینو از سه بعد نگاه بکنیم. بعد سیاسیش اینه که اسرائیل به طور کلی یکی از موانع اصلی به سرانجام رسیدن برجام بوده، تنها مانع نبوده ولی یکی از موانع اصلی. در زمان ترامپ کاملا موفق شد این کار رو انجام داد، در زمان بایدن هم تا حد زیادی با تبلیغات وسیعی که انجام داد و همینطور با کژآگاهی ها و حتی پادآگاهی ها که در رسانه های به خصوص فارسی ما میبینیم به نتایج رسید. حالا برجام متوقف شده، نتیجه‌ای براش متصور نیست، بنابراین اسرائیل داره فشار خودش رو بیشتر میکنه.
آقای آریان، تو چند اندازه نگرانی های خود اسرائیل هم هست از جمهوری اسلامی با توجه به اینکه چندی پیش مثلا اسنادی منتشر شد با عنوان اسناد محرمانه‌ای که از خبرگزاری فارس بیرون کشیده شده بود و اونجا اشاره میشد به اینکه به هر حال باید به سمتی رفت که مسئله ساخت بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای رو مد نظر داشت؟
صد در صد نمیشه این رو کتمان کرد که اسرائیل نگرانی هایی نداره. نگرانی های اسرائیل در ارتباط با دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای کاملا قابل توجیه، ولی کارهایی رو که اسرائیل میکنه به باور من برای این نیست و نمیخواد که این برجام به سرانجام برسه، یعنی اون برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل باشه، دست کم دسترسی ایران رو به سلاح هسته‌ای طولانی تر بکنید.
فکر میکنید که عملکرد خود مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین چیزی رو برای اسرائیل فراهم میکنه که هیچ آینده‌ای رو برای به ثمر رسیدن برجام یا راه حل‌های دیپلماتیک متصور نباشه؟
جمهوری اسلامی تقاضاهای خودش داره، تمام مدت هر در هر مذاکره‌ای معمولا طرفین با درخواست‌های حداکثری وارد میدان میشن. دیپلماسی یعنی همین، دیپلماسی یعنی تعامل، دیپلماسی یعنی بده و بستان پشت پرده تا به یک نتیجه برسه. بنابراین اسرائیل میخواد تمام برنامه هسته ایران برچیده بشه. به اینکه اسرائیل آیا میتونه حمله بکنه از نظر نظامی، بله، برای اینکه توانش بیشتر شده، تمرینات بیشتری رو انجام داده، در ارتباط با پیمان ابراهیم با کشورهای جنوب خلیج فارس خیلی راحت میتونه از حریم هوایی اینا و از تسهیلات اینا استفاده بکنه، عملیاتش ساده تر خواهد شد. ولی از دید استراتژیک به این نگاه بکنیم قدری فراتر، اسرائیل میخواد با حمله نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو از بین ببره. این رو من نمیگم، کارشناسان آمریکایی هم میگن این کار امکان پذیر نیست. حمله هوایی به جمهوری اسلامی و به تأسیسات اون فقط یک مسکن هست. 5 سال دیگه 6 سال دیگه این رژیم یا رژیم دیگری بیاد سرکار، دوباره میتونه ایران رو برسونه به همون توانایی که وجود داشته. دیگر این که وقتی شما حمله میکنید به ایران، یعنی بایستی توان واکنش رو از جمهوری اسلامی و از سپاه پاسداران بگیرید. برای این کار باید تمام تأسیسات نظامی رو بمباران بکنید، باید پدافند هوایی ایران رو از کار بندازید، باید تمام اون خطوط مواصلاتیش رو از بین ببرید. یعنی این یه جنگ تمام عیار.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، که با ما گفتگو می‌کرد. سپاسگزارم با ما همراه بودید. بخش بعدی ما مجله شامگاهی است. روزتون خوش.